سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. وزیر خارجه افغانستان به هاگ رفته با مقامات محکمه بین‌المللی جزایی گفتگو می‌کند.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های عملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جهت رسیدگی به جرایم بین‌المللی ارائه کند.
حضور طالبان و ادامه ناامنی ها باعث محرومیت شمار دختران از آموزش در بلخ شده.
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرختیم اینجا آمدیم، پیش خیمه ما مکتب نیست که می‌بریم.
نگرانی شماری از دخترانی که بعد از سقوط طالبان به دنیا آمدند.
فقط من دوست دارم اگر طالبان هم به افغانستان میان محدودیت برای دخترها وضع نکنن، برای زنا مشکل ساز نشن.
آمریکا، کانادا و نروژ در پیمان همکاری ساختاری دائمی اتحادیه اروپا شامل شدند. در برنامه رنگ های زندگی،
به خاطر رفع امین اقتصاد ما اون پیشنهادات اصلاحی خود به از او پیشکش میکنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. سرمنشی ناتو بار دیگر بر پشتیبانی این پیمان نظامی از نیروهای افغان تاکید کردند. کماندان امنیه ولسوالی خروار ولایت لوگر در نتیجه درگیری با طالبان کشته شد. قیمت املاک در شهر دبی در امارات متحده عربی افزایش یافته است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. در حالی که طالبان حملاتشان را در افغانستان تشدید بخشیدند، سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر بر پشتیبانی این پیمان نظامی از نیروهای افغان تاکید کرده. یانس ستولتنبرگ روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا گفت هرچند ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان رو به پایان است، اما به گفته او حمایتشان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دوامدار خواهد بود.
پایان ماموریت حمایت قاطع به معنای ختم مشارکت ما با افغانستان نیست. این در حقیقت فصل جدید را باز می کند و اکنون ما راههایی را برای فراهم کردن حمایت مالی، آموزش و پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان مد نظر داریم.
آقای ستولتنبرگ همچنان بار دیگر تأکید کرد که ناتو از پروسه صلح افغانستان قویا حمایت می کند. روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان روز شنبه هفته جاری رسماً آغاز شد و قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری تکمیل شود. شازافر سفارت آمریکا در کابل میگوید از قتل نعمت الله روان، آمر مطبوعات وزارت مالیه و مجری سابق تولونیوز شوکه شده است. راس ویلسن در توییتر حمله بالای آقای روان را محکوم کرده و به خانواده و دوستان او تسلیت گفته است. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان گفته که کمپاین خشونت علیه رسانه‌های افغانستان بسیار ناپسند است و خواسته که حملات بر رسانه‌ها فوراً متوقف شود. نعمت الله روان در اثر تیراندازی مردان مسلح ناشناس دیروز پنجشنبه در شهر کندهار کشته شد. مسئولیت این حمله را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. طالبان گفتند که آنها در این رویداد نقش نداشتند. سارمن عبدالله، کماندان امنیه ولسوالی خروار ولایت لوگر و یک عسکر پلیس در اثر درگیری با طالبان کشته شدند. گل حیدر احمدی، سخنگوی پلیس لوگر، به رادیو آزادی گفت که این درگیری در شهر پل علم مرکز این ولایت چهارشنبه شب پس از آن صورت گرفت که طالبان بر پوسته عمرآباد حمله کردند و افزود که به دنبال حمله نیروهای کمکی به محل رسیدند. به گفته آقای احمدی در درگیری به طالبان هم تلفات وارد شده، اما او نگفته که دقیقاً چند تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. طالبان در این مورد به رسانه‌ها تا حال چیز نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سویتلانا تسیخانوفسکای، رهبر اپوزیسیون بلاروس، از ایالات متحده آمریکا خواسته که تحریم‌های بیشتر را بر الکساندر لوکاشنکو، رهبر مستبد بلاروس، وضع کند. او دیروز در سخنرانی آنلاین در نشست استماعیه کنگره آمریکا از ایالات متحده همچنان خواست که با شرکای اروپایی برای ختم به بحران جاری در بلاروس وارد میانجیگری بین‌المللی شود. تیخانوفسکایا که در لیتوانیا در تبعید خودی به سر میبرد افزوده که از ایالات متحده میخواهد که از دیپلماسی برای منزوی کردن بیشتر لوکاشنکا استفاده کند. سویتلانا تیخانوفسکایا ادعا میکند که برنده انتخابات ریاست جمهوری ماه اگست سال گذشته در بلاروس است و فعالان اپوزیسیون را در برابر سرکوب وحشیانه اعتراضات گسترده حکومت لوکاشنکا متحد کرده است. در جریان عملیات بر ضد قاچاقبران مواد مخدر در برزیل، یک افسر پلیس و حداقل 24 تن دیگر کشته شدند. این عملیات روز پنجشنبه در ریو دو ژنرو، دومین شهر بزرگ برزیل، راه اندازی شد. به اساس گزارش رسانه‌های محلی، این باند که در حمله پلیس هدف قرار گرفته، در قاچاق مواد مخدر، قتل و آدم‌ربایی دست داشتند. پلیس کشته شدن یک افسر را تایید کرده و گفته که دو تن دیگر زخم برداشتند. با گفته پلیس، سردسته های این باند نیز شامل کشته شدگانند و 10 فرد مشکوک نیز دستگیر شدند. قیمت املاک در شهر دبی در امارات متحده عربی افزایش یافته است. به اساس گزارش ها قیمت املاک در این شهر در 3 ماه اول سال جاری 2021 میلادی نسبت به همین زمان در سال گذشته 230% افزایش یافته. دفاتر رهنمای معاملات میگویند که 100 خانه در ماه اپریل و 84 خانه در ماه مارچ در بدل 207 میلیون دلار فروخته شدند. این در حالی است که در سال 2020 صرف 54 خانه خرید و فروش شده بودند. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بسیاری از این خانه ها را جنگ سالاران افغانستان و افراد ثروتمند و سیاستمداران کشورهای دیگر از جمله نایجیریا، سوریه و لبنان خریداری می کنند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 23، پایین‌ترین 14. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 22، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 28، پایین‌ترین 21. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 28، پایین‌ترین 16. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه گرما 34، پایین‌ترین 18.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 با 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه افغانستان، در رأس یک هیئت حکومتی این کشور برای گفتگو با سارنوران محکمه جزایی بین‌المللی به شهر هاگ در هلند رفته. وزارت خارجه می گوید در این سفر هیئت افغانستان برنامه های عملی حکومت را در مورد رسیدگی به جرایم ارائه می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که هیئت این کشور از محکمه جزایی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایمی که از سال 2003 در افغانستان صورت گرفته خواستار کمک و حمایت خواهد شد. افغانستان در آن سال عضویت این محکمه را به دست آورد و محکمه می تواند درباره ادعاهای جنایات جنگی که از آن زمان به بعد در این کشور رخ داده تحقیق کند. محکمه جزایی بین‌المللی در شهر هاگ هلند موقعیت دارد. حکومت افغانستان هیئتی را بر ریاست محمد حنیف اطمر وزیر خارجه روز پنجشنبه به شهر هاگ فرستاد. حامد تعصیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه، در مورد سفر هیئت به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه های عملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را جهت رسیدگی به جرایم بین‌المللی ارائه کنه و از چگونگی عملی شدن برنامه ها به محکمه متذکره اطمینان بده. تلاش ما این است تا با تامین همکاری ها میان محکمه جرایم بین‌المللی و نهادهای عدلی و قضایی کشور در رسیدگی به جنایات و جلوگیری از وقوع آن در آینده، ضمن تقویت روند صلح، استقرار آتش بس فوری به دائمی در افغانستان تحقق ببخشه.
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه، ذبیح الله کلیم، سرپرست لوی سارنولی و کارشناسان نهادهای عدلی، قضایی و امنیتی افغانستان در ترکیب هیئت شاملند. وزارت خارجه گفته که محکمه جزایی بین‌المللی طبق صلاحیت و بر مبنای درخواست متضررین جنگ و نهادهای مدافع حقوق بشر، شکایات را در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایات ضد بشری در جریان جنگ سالهای گذشته در افغانستان جمع آوری کرده و خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این زمین است. در خبرنامه وزارت آمده که حکومت افغانستان گزارش اجراءات خود را در خصوص تعقیب عدلی و قضایی تمام قضایای مرتبط به این محکمه ارائه کرده. در این باره اما جزئیات دادن نشده است. قاضیان استیناف محکمه جزایی بین‌المللی در ماه مارچ سال 2020 و سرانوال این محکمه اجازه دادند که در مورد اتهام‌های جنایات جنگی توسط طالبان، نیروهای آمریکایی و قوای امنیتی افغانستان تحقیق کند. فاتو بن صدا سرانوال محکمه اما زمانی که تحقیقات را درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کرد، با مخالفت اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روبرو شد و آن کشور بالایش تحریم وضع کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آن وقت آمریکا محکمه جزایی بین‌المللی را به نقض حاکمیت ایالات متحده متهم کرده بود. آمریکا تحریم علیه سرانوال محکمه جزایی بین‌المللی را در ماه اپریل امسال دور کرد. تحریم و ممنوعیت اخذ ویزا علیه چند مقام دیگر این محکمه نیز لغو شده.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حضور طالبان و ادامه ناامنی ها در بلخ باعث شده تا شماری از دختران در برخی ولسوالی های این ولایت از رفتن به مکتب باز مانند. این که چگونه جزئیات بیشتر در این گزارش؟
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرفتیم اینجا آمدیم پیش خیمه ما. مکتب نیست که ما برو.
این دختر 12 ساله لیمه نام دارد و باشنده اصلی قریه بیست پیکال ولسوالی چهار بولک بلخ است، منطقه ای که اکنون به طور کامل در تسلط طالبان قرار دارد. لیمه تا صنف 6 در لیسه چوبه ولسوالی چهار بولک درس خوانده، اما یک سال می شود که به دلیل فرار از ناامنی مکتب را ترک گفته. لیمه اکنون با دیگر اعضای خانوادهش در زیر یک خیمه تکایی در یک کمپ بیجا شدگان در پروژه همدرد مزار شریف زندگی می کند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل حراس از جنگ و افزایش فعالیت مسلحانه طالبان در چهار بولک به این کمپ پناه آورده است. در نزدیک این کمپ نیز مکتب متوسطه برای دختران وجود ندارد. مسئولان ریاست معارف بلخ می گویند که حضور ناامنی ها دسترسی دختران به مکاتب در برخی از ولسوالی ها را محدود کرده است. روزبین سعادت عامر اطلاعات ریاست معارف بلخ به رادیو آزادی گفت که ادامه جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی در بیش از 5 ولسوالی مانع رفتن دختران به مکتب شده. آقای سعادت گفت که دختران در ولسوالی های چهار بولک، چمتال، زاره، بلخ و دولت آباد در کنار ناامنی به دلیل حاکمیت سنت های مردسالارانه نیز مکتب نمی روند.
چند موضوع را دریافتیم که یکیشم سنتی بودن جامعه و خانواده هاست که یک تعداد خانواده ها دخترهای خدا پس از صنف 6 بیدن نمی گذارن. اونا دلیل می روند که دختر نباید درس بخونه، دخترهای خود تا مشنوشش اجازه میتن. موضوع دیگه مشکلات اقتصادی است.
با گفته سعادت هرچند هیچ مکتب در بلخ به دلیل ناامنی ها مسدود نشده، اما وجود خطر جنگ عامل اصلی مانع خالی بودن برخی مکاتب در ولسوالی ها است. و علاوه کرد که همه ساله در حدود 4 تا 4.5 هزار متعلم دختر از ادامه درس پس از صنف ششم در این ولسوالی ها باز میمانند. شورای ولایتی بلخ نیز تایید میکند که افزایش ناامنی در بلخ سبب شده تا دختران در مناطق دورتر از شهرها به مکتب رفته نتوانند. افضل حدید رئیس این شورا کمبود معلمین اناث، نبود معلمین مسلکی و عدم موجودیت دیوار احاطوی برای مکاتب در ولسوالی ها را از دلیل دیگر نرفتن دختران به مکتب می داند. آقای حدید به رادیو آزادی گفت
نبود معلمین مسلکی و پایین بودن کیفیت تدریسی، ما تایید میکنم که در بلخ یکی از چالش های بسیار عمده هست. مثلا تشکیل نادرست، ما در یک مکتب 2000 شاگرد داریم، متاسفانه 2 مکتب معلم رسمی داریم.
با این حال از یک هفته به این سو در ولسوالی چهار بولک و چمتال بلخ بر علیه طالبان عملیات نظامی آغاز شده. از اول مایمه خروج نیروهای خارج از افغانستان آغاز شده و قرار است این روند تا بیش از 4 ماه دیگر تکمیل شود. هنگام با این حملات طالبان نیز در برخی از ولایت‌های افغانستان افزایش یافته است. طالبان پیش از این نیز اعلام آتش بس و ادامه مذاکرات بین الافغانی صلح را مشروط به خروج کلی نیروهای خارجی از کشور عنوان کردند. با آنکه اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان در کنار ایجاد ترس از برگشت دوباره طالبان، دختران زیادی را نیز نسبت به ادامه تعلیم و تحصیلشان در آینده نگران ساخته. اما لیما یکی از هزاران دختر بازمانده از تعلیم در افغانستان است که آرزو دارد با خاتمه جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان دوباره به قریه خود برگردد و با رفتن به مکتب در آینده دکتر شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حال توجه کنید به بازتاب افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان.
نشریه دیفنس پست مقاله را درباره تصرف بنده دهله توسط طالبان به نشر رسانده. نشریه به نقل از مقام ها نوشته که طالبان این بند را در قندهار بعد از چند ماه جنگ و درگیری شدید به کنترل درآوردند. بند آب دهله 70 سال پیش توسط امریکایی ها اعمار شده. بانک توسعه آسیایی 2 سال قبل برای توسعه قسمت از این بند کمک نزدیک به 350 میلیون دلار را تعهد کرده است. این بند برای آبیاری زمین های زراعتی قندهار خیلی مهم است. نشریه دیفنس پست می نویسد طالبان بند دهله را چند روز بعد از آن تصرف کردند که امریکا روند خروج نیروی باقی مانده اش را از افغانستان رسما آغاز کرد. نشریه دیفنس پست در ادامه مقاله به نقل از تیاریالی محبوبی رئیس اداره آب قندهار نوشته که به خبرگزاری فرانس پرس گفته طالبان به تازگی به کارکنان این بند هشدار دادند که سر کار نیایند. بعد از اول ماه می طالبان تحرکاتشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. تعدیل امنیتی ده ها خبرنگار افغان را مجبور کرده که مخفی شوند عنوان مقاله ای است که روزنامه گاردین در تازه ترین شماره خود به نشر رسانده است. در مقاله می خوانیم که در میان افزایش خشونت ها شبکه از خانه های امن برای حفاظت از خبرنگاران در افغانستان تنظیم شده است. این در حال است که نیروها به رهبری ناتو برای خروج از افغانستان تا ماه سپتامبر آمادگی می گیرند. گاردین در ادامه مقاله می نویسد در حالی که تهدید علیه کارکنان رسانه‌ای افزایش یافته، ده ها خبرنگار در سراسر افغانستان به خانه ها و محلات امن برده شده و تعداد هم به خارج فرستاده شده هم. گاردین می نویسد که خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای که در ولایاتشان تهدید می شوند از منطقه تخلیه و در خانه های امن جابجا می گردند. به نوشته گاردین در سال 2020 میلادی 132 خبرنگار تعدید شدند، یعنی 26 درصد بیشتر از سال قبل آن. سازمان ملل متحد گزارش داده که بیش از 30 کارمند رسانه‌ای از سال 2018 میلادی به این سو در افغانستان کشته شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته که برای ایجاد محیط امن برای کارکنان رسانه‌ای در افغانستان کار میکند. به نوشته گاردین این کمیته نگران است که تهدید کارکنان رسانه‌ای در افغانستان ممکن است که آزادی بیان را زیر شعار قرار دهد. حدود 10,000 کارمند رسانه‌ای در افغانستان فعالیت میکنند که 20 درصدشان را زنان تشکیل میدهند.
بسیاری دخترانی که بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان به دنیا آمدند میگویند که نمیخواهند دوباره به آن دوران بازگردند. در این گزارش از دیدگاه دختران روباتیک افغان در مورد خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان میشنوید.
من در حال ساخت ربات ماین پاک هستم.
ناهید 15 ساله یک از اعضای تیم 17 نفری دختران ربات ساز هرات در مورد تازه‌ترین ربات مانروب توضیح میدهد. او دوران طالبان را به یاد ندارد و در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان به دنیا آمده. افغانستان هنوز هم مکان خوبی برای زنان خوانده نمی شود، اما در 20 سال گذشته زنان به شورای ملی، کابینه و سفارتخانه ها رای یافته و توانستند که درس بخوانند و تجارت کنند. ناهید یک از میلیون ها دختر است که توانسته به مکتب برود. او حالا صنف 11 است و امید زیادی برای ادامه تحصیل دارد. او تا کنون در ساخت 12 ربات سهیم بوده. ناهید آرزو دارد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باعث محدودیت برای زنان نشود.
ای که نیروهای خارجی قرار از افغانستان بیرون شوم و ای که طالبان وارد افغانستان شوند، ای برای من کدام مشکل من ندارم. فقط من دوست دارم اگر طالبان هم به افغانستان میان، محدودیت برای دخترها وضع نکنن، برای زنها مشکل ساز نشن.
ناهید از بزرگانش شنیده که در زمان حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان نمی توانستند که بیرون از خانه درس بخوانند و کار کنند. او میگوید نمیخواهد که به عقب برگردد.
هر دختر آرزو داره که پیشرفت کنه و ما هم آرزو داریم که در بخش ربات سازی و در بخش تکنولوژی از خود دستاوردهای داشته باشه. من میخوام که ما را بگذارن تا اینکه به پیشرفت خود ادامه بدن و این برام مشکلی نیه که طالبان بیایه.
دختران تیم روباتیک تا حالا 12 وسیله کلیدی از جمله ربات منروب، ونتیلاتور و مایع ضد عفونی ساختند. آنان فکرای بکر دیگر هم در سر دارند.
برنامه بعدی قرار شد کدوم این باشه؟
خب قرار شد ربات انسان نما بسازه، اما رباتی که مثلا کلا خود کارا فیزیکی انجام بده، کارای اجتماعی مثل دست دادن و صحبت کردن کارا انجام بده.
دیانا وهابزاده 16 سال دارد و با همکارانش میخواهد ربات انسان نما بسازد. دیانا میگوید که نباید جلو پیشرفت زنان گرفته شود.
ما دیگه سلاحی نداریم، سلاحی ما در مقابل همه چیز تکنولوژیه. ما میتونیم در هر سه تکنولوژی فقط نشان بدیم که افغانستان میتونه پیشرفت بکنه و نباید این عقل از افغانستان گرفته بشه. ما میتونیم به گروه هایی که مثلا میانه امو طالبان میتونیم همین تکنولوژی خود نشان بده.
طالبان در سالهای اخیر گفتند که در چارچوب اسلام و عنعنات افغانستان به حقوق زنان ارج میگذارند، اما برخی از زنان میگویند که چنین حرفای واضح نیست. بسیاری از زنان در افغانستان مانند دختران تیم روباتیک هرات از پایمال شدن حقوقشان در آینده نگرانند. این نگرانی را اداره های استخباراتی ایالات متحده هم منعکس کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که این اداره ها هشدار دادند که پس از خروج نیروهای آمریکایی تا آخرهای سال جاری میلادی دستاوردهای دو دهه در بخش حقوق زنان در افغانستان به خطر خواهد افتاد. اما برخی از دختران مثل ناهید میگویند که اگر ایالات متحده افغانستان را مانند دهه 90 تنها نگذارد میتوان به آینده امیدوار بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا، کانادا و ناروی در پیمان همکاری ساختاری دائمی اتحادیه اروپا شامل شدند. هدف از این پیمان سرعت بخشیدن به حرکت نیروها و تجهیزات نظامی در اروپا خوانده می شود. این اعلام در حال صورت گرفته که در این اواخر روسیه تحرکات نظامی را در داخل و در امتداد سرحدات اوکراین افزایش داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا مشارکت ایالات متحده، کانادا و ناروی اعضای ناتو را در معاهده همکاری ساختاری دائمی این اتحادیه تصویب کرد. این اقدام در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا روز پنجشنبه روی دست گرفته شد. هدف این پروژه تسریع حرکت نیروها و تجهیزات نظامی در اطراف اروپا گفته شده. تقویت روابط دفاعی با شریکان بیرون از اتحادیه هدف دیگرش است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه گفت که تجارب این سه کشور در این پروژه که توسط هالند رهبری می شود در بهبود تحرکات نظامی در داخل و خارج از این اتحادیه کمک خواهد کرد. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در دیدار با وزیران دفاع اتحادیه اروپا از این اقدام استقبال کرده و گفته که متحدان بیرون از اتحادیه اروپا در محافظت و دفاع از اروپا نقش اساسی دارند. استولتنبرگ با اشاره به تحرکات نظامی اخیر روسیه در امتداد مرز اوکراین گفت:
ناتو needs to stay vigilant and closely monitor.
ناتو باید بسیار مراقب باشد و تحولات را از نزدیک نظارت کند. در کل روسیه در منطقه حضور قابل توجه دارد و نسبت به قبل از تنش‌ها نیروهای زیاد روسی در داخل و اطراف اوکراین مستقرند.
رهبران اتحادیه اروپا درباره پیمان همکاری ساختاری دائمی این اتحادیه در ماه دسامبر سال 2017 پس از آن به توافق رسیدند که تنش میان غرب و مسکو در مورد اقدامات نظامی روسیه در اوکراین افزایش یافت. روسیه در ماه مارچ سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمروش ساخت و از جدایی طلبان در جنگ در شرق اوکراین حمایت کرد. از ماه اپریل سال 2014 تا کنون بیش از 13,000 نفر در این جنگ کشته شدند. اتحادیه اروپا 1.7 میلیارد یورو را از بودجه مشترک خود به هدف تقویت تحرکات نظامی تا سال 2028 اختصاص داده. ایالات متحده و متحدانش در ناتو حضورشان را در شرق اروپا تقویت کردند تا به استونیا، لاتویا، لیتوانیا و پولند اطمینان بدهند که در صورت حمله روسیه از آنها دفاع خواهند کرد. کانادا یک گروه محاربوی ناتو مستقر در لیتوانیا را رهبری می کند و ناروی که عضویت اتحادیه اروپا را ندارد نیز در آنجا دخیل است. در ادامه تنش‌ها در روابط روسیه و ناتو، استونیا دیروز پس از آن علیه مسکو اعتراض کرد که ادعا شد یک تیاره روسی وارد حریم هوایی استونیا شده است.
در حالی که طالبان حملاتشان را در